بازار رو هم شنونده باشید. نبض بازار ادامه داره با خبرهای بازار سرمایه ساعت 10:30 است.
بعد از اینکه قرار بود این هفته سهام‌های شاخص ساز به مجمع برن، بالاخره خیلی ها تصمیم گرفتن که سهمشون رو بفروشن. دو ماه بعد نمیتونی بفروشی. اگر بتونی همچین محدودیت‌های زمانی برای خرید و فروشش قائل بشی، نظارت‌های اتوماتیکی داشته،
میتونه خیلی این فضاهای منفی رو
مثلا امکان نداشته باشه. اما اگر چنانچه به هر دلیل قصد فروش داشته باشن، باز توصیه‌مون اینه که به جای بانک‌ها به کارگزاری‌ها مراجعه بکنن که امکان انتخاب براشون فراهم بشه.
مهم‌ترین اتفاق‌ها در حوزه بورس رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، بازار سرمایه و کارشناس این بازار جناب آقای تهانی. آقای تهانی، روز شما بخیر. سلام بر شما.
سلام و روز بخیر عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای پاکزاد و همکاران محترمش.
ممنون که با ما همراه شدید. چه خبر از بازار امروز؟ خوشبختانه دوباره سربالایی داره میره. من تا 10 دقیقه پیش که آمارها رو چک میکردم، چیزی حدود 40,000 واحد شاخص رشد داشته و به کانال 1,855,000 تا وارد شده.
بله، الان هم تقریبا تو همون وضعیت هستیم. 38,190 واحد شاخص رشد کرده، 2% شاخص بورس بالا رفته. این دفعه صف نشینان در صفهای خرید قرار گرفتن. ارزش معاملات هم حدوداً 14,000 میلیارد تومانه. من نمیدونم آقای بایستاد واقعا این صف خرید و صف فروش چیه؟ یعنی ما رکورد صف نشینی در دنیا فکر کنم در اختیار
یه جورای علاقه عجیب به صف داشتن ما ایرانی ها رو نشون میده دیگه.
خیلی واقعا عجیبه. من نمیدونم این دامنه نوسان هم اومده و مزید بر علت شده. به هر حال توییت یا پیام های عمده مسئولان لشکری و به عبارت کشوری و مجلسی رو داشتیم که آمدن در مورد بازار سرمایه توییت کردن و گفتن آقا اوضاع خوبه، مشکلی نیست. ولی نکته‌ای که وجود داره، باید به نظر من این عزیزان به علت موضوع که وضع اقتصادیه بپردازن و معلول که بازار سرمایه هستش. درسته، خب این افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه رو داره نشون میده. یه نکته هم در مورد بازار سرمایه، قیمت‌های جهانی کالاهاست که خوب داره بالا میره، حداقل تو بخش فلزات، که به نظر من این خودش یک محرک رشد برای این بازار خواهد بود.
یعنی چشم انداز بازار با این شرایط جهانی میتونه مثبت باشه.
بله، و خیلی از سهام ها تو شرکت های کوچیک به نظر من واقعا فرصت های خوبی برای خرید دارن، مخصوصا شرکت های کوچکتر که اوورولیو هم نیستن. یعنی برخی از شرکت های کوچکتر خوب اوورولیو بودن و هستن و برخیشون به نظر من فرصت های خوب سوداوری دارن. در حال حاضر من خودم وضعیت های خوب سوداوری در بازار سرمایه دارم میبینم که وجود داره، ولی کن عرض کردم این جو دادن و این توییت کردن ها و این اتفاقات و اینا یک مقدار به نظر من باز میتونه فضا رو ملتهب بکنه که قابل مدیریت.
انشاءالله مردم با افزایش سطح اطلاعاتشون نسبت به بازار، صورت‌های مالی و گردش سرمایه در بازار سرمایه بتونن غیر احساسی تصمیم بگیرن و شاهد باشیم که بازار با ثباتی داشته باشیم حتی در عرصه حقیقی ها. یک سوال کوچیک به عنوان آخرین سوال. آقای تهانی، بحث شما از ابتدای سال تا الان این بوده که ما هنوز آنچه که در بازار داره خرید و فروش میشه به دست تولید کننده نمیرسه و وارد عرصه تولید واقعی نمیشه. تمهیداتی رو در 2-3 هفته اخیر شاهد بودیم که اتفاق افتاده. فکر میکنید اینها اون مسئله رو برطرف کرده یا خیر؟
من از شما میپرسم قانون تجارت ما برای چه سالی های پاکستان؟ مال سال 1340ه.
دقیقا.
قانون مالیات ها، قانون قوانین کسب و کار، مجوز ها. شما یه مجوز میخوای بگیری کار بکنید، از چند تا جواب دارید های پاکستان مجوز بگیری؟
خدا جا من حالا فقط این عبارت رو میتونم
به کار ببرم. مجوز تو ایران پول باید بدید. کجای دنیا شما برای اینکه کارتون رو اجازه بگیرید کار کنید خود اون برگه
خوبیه؟ اشاره به نکات ریشه‌ای کردید که اونها رو در بلند مدت باید مرتفع کنیم. میخوام ببینم در کوتاه مدت
نه تأثیری نداشته. من دارم عرض میکنم، میگم این بحثایی که این دوستان ما تو مجلس دارم میکنم مثل ساختمونی میمونه که پایش پوسیده است و اینا دارن
فقط دارن نماشو دست میزنن.
دقیقاً.
ممنون از شما.
ممنونم آقای تهانی.
خواهش
میکنم، خداحافظ. سپاسگزارم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنیم. امیدوارم که نبض بازار امروز رو هم شنیده باشید، مورد توجه شما علاقه‌مندان به حوزه طلا و سکه و ارز و البته بازار سرمایه قرار گرفته باشه. ساعت 10:34 است. با یک رفت و برگشت راجع به خبرهای امروز با هم صحبت میکنیم.
تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما می‌سنجید. با ما یک مجله را بشنوید.
بله، خبرهای امروز و البته پیام‌هایی که تا این لحظه برنامه خودتون نمودار ارسال کردید. آقای پاکزاد، دوست شنونده 0902-5095 شماره پایانشون گفتن که از حق مسکن کارگران خبر تازه‌ای دارید؟
ببینید، آخرین مصوبه افزایش 3 برابری اون بود که البته تشکل‌های کارگری نسبت بهش اعتراض کردن و گفتن این رقم حتی در این شرایط هم پاسخگوی هزینه‌های مسکن سرسام‌آوری که به جامعه کارگری داره تحمیل میشه نیست و باید اصلاح بشه، ولی در نهایت همین رقم هم من ندیدم که به صورت مصوبه ها یا به عنوان دستورالعمل ابلاغ بشه به بنگاه ها جهت اعمال.
بله، و خبری که راجع به مسکن ملی داریم از حوزه کارگران فاصله میگیریم، میرسیم به بانوان سرپرست خانوار که 63,000 بانوی سرپرست خانوار در طرح مسکن ملی ثبت نام شدن.
بله، هم باید به همت این خانم ها تبریک گفت و تلاششون رو تقدیر کرد. وزیر راه هم خبر داده از 930,000 متقاضی مسکن ملی بالغ بر 63,000 نفر زنان سرپرست خانوار هستند که انشالله صاحب خونه میشن.
در اولویت قرار گرفتن؟
در اولویت بودنشون اشاره نکردن تو این زمینه، ولی 100% موقعی که گروه رو جدا میکنن و اعلام میکنن باید تمهیداتی و تسهیلاتی برای این عزیزان در نظر گرفته باشن.
امیدوارم که ما جزئیات این اخبار رو هم متوجه بشیم، با شما دوستان در میون بگذاریم در روزهای آینده. باز هم از مسکن بگیم، از طرح ملی فاصله میگیریم، میرسیم به ودیعه مسکن که 1/4 متقاضیان ودیعه مسکن به بانک معرفی شدن.
وزیر راه در این زمینه اشاره کرده که 380,000 نفر متقاضیان وام مسکن پرونده خودشون رو تکمیل کردن و دارن به تدریج معرفی میشن به بانک ها و تا کنون بیش از 100,000 نفر برای دریافت وام اجاره به بانک ها معرفی شدن. ایشون اشاره کرده که همزمان با اعلام اعطای تسهیلات ودیعه مسکن بالغ بر 2,200,000 نفر پیامکی ثبت نام کردن. از این میزان 600,000 نفر کد ملی نامعتبر و 1,600,000 نفر کد ملی معتبر داشتن که از این تعداد حدود 380,000 نفرشون هم پروندهشون تکمیل شده، 100,000 نفر در نهایت تا الان معرفی شدن به بانک.
یعنی الان 600,000 نفر کد ملی نامعتبرشون اشتباه بوده، یعنی که اصلا برای شخص دیگری بوده،
توی سیستم توضیح دیگه‌ای نداده، شاید مثلا
امکان بازیابی براشون وجود داره،
احتمالاً هست، ولی برای تشکیل پروندهش باید دوباره مهلت بعدی اعلام بشه. فعلا 1,600,000 نفر تو اولویت هست.
بله، و تا اونجایی که ما با خبر شدیم فعلا بانک ملی شروع کرده، اقدام کرده تا بعد بانک های
من در مورد بانک ها اطلاع ندارم.
خبر دیروز ما این بود در برنامه نمودار.
بله، آقای نعیمی هم با شما بودن که من بی اطلاع بودم.
بله، بانک ملی آغاز کرده، انشالله خبرهایی از بانک های دیگر رو هم بشنویم. یک پیام دیگه بخونیم. دوست شنونده 0913-9720 چهار شماره پایینی گفتن الان یک هفته است که در اصفهان کپسول گازی همون سیلنج پیدا نمیشه. تکلیف ما رانندگان، حالا رانندگانی که اینترنتی فعالیت میکنم و نخواهم اسم بیاریم از به عنوان مثال میگفت شرکت خاصی، به خاطر گرونی بنزین قراره که از این گازهای مایع یا همون LPG ها استفاده بکنیم. الان تکلیف ما چی میشه؟
ببینید، محدودیتی که وجود داره در شبکه توزیع باید باشه، با شبکه پخش فراورده‌های نفتی باید در تماس قرار بگیرن تعیین تکلیف بشه چرا این اتفاق افتاده و کمبود ناشی از چیه. معمولا در هر استان و شهرستانی شرکت پخش فراورده‌های نفتی وجود داره و این عزیزان میتونن مراجعه بکنن یا تلفن بزنن و کسب اطلاع بکنن. در مورد شهر اصفهان به صورت خاص من اطلاعاتی ندارم، ولی تلاش میکنیم در روزهای آینده اگر تونستیم اطلاعات دقیق‌تری رو در این زمینه هم کسب بکنیم خدمتتون اعلام کنیم.
بله، و یک پیام دیگه بخونیم. دوستی گفتن که قرار بود به مشاغل خانگی داده بشه حدود 50 میلیون. آیا این موضوع واقعیت داره؟ اگر هست به چه صورت بعد اقدام بکنیم؟ ایشون یک خانومی هستن که خیاط خانگی هستن.
ببینید، وام های مربوط به مشاغل خانگی زیر مجموعه وزارت کار بوده، دفتر مختص به این موضوع دارن، اداره کلی دارن، با اون اداره کل باید تماس بگیرن ببینن به چه مرحله ای رسیده، ولی معمولا از زمان اعلام خبر تسهیلاتی که قرار است پرداخت بشه تا فرایند بوروکراسی اداریش طی بشه شاید چند سالی گاهی وقتا طول میکشه. الان ساده ترین اتفاقی که افتاده اینه که ما از بهمن سال گذشته در رابطه با اعطای تسهیلات کرونایی دولت داره تلاش میکنه که که این اقدام رو انجام بده، تازه رسیدن به معرفی واحدهایی که باید از بانک‌ها تسهیلات دریافت بکنن. هنوز همین بانک‌ها دستورالعمل دقیق رو دریافت نکردن، چه میزان با چه رقم و سقف سودی که باید در نظر بگیرن به چه شکله. این نشون میده که یه مقدار زمان بره متاسفانه این فرآیند.
بله بسیار عالی، ممنونم آقای پاکزاد. باز هم بریم به سراغ خبرهامون، یک خبر دیگر رو مرور بکنیم. همه ی روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل میشن.
خب بحث ارتباط و ایجاد ارتباط با شبکه ملی اطلاعات رو معاون توسعه روستای مناطق محروم ریاست جمهوری اعلام کرده و اشاره کرده که 38,000 روستای باقی مونده از این شبکه در حدود بالای 20,000 نفر تا پایان سال 1400 شمسی به شبکه ملی اطلاعات متصل خواهند شد. در حال حاضر اعلام کردن حدود 98% روستاهای کشور به این شبکه متصلن. یک خبر جالبی هم لابلای مطالبشون اعلام کردن، گفتن از سال 1396 به اینور شاهد مهاجرت معکوس از روستاها، از شهرها به روستاها هستیم که اتفاق بسیار خوبیه، انشالله شاهد رونق هرچه بیشتر روستاهای کشور باشه.
بسیار عالی، امیدوارم که این اتفاق بیفته انشاءالله. ممنونم آقای پاکزاد. من فقط یک نکته رو به شما دوستان بگم، ما در ابتدای برنامه اعلام کردیم که راجع به بسته‌های اینترنتی پرطرفدار و بازگشتشون برای مخاطبان صحبت قراره که بکنیم، اما به ما توضیح دادن چون قراره که سازوکار نهایی این موضوع مشخص بشه، تدوین بشه، تبیین بشه، اینکه نتایج به چه صورت خواهد بود و جزئیات کامل و شفاف چه شکل قراره باشه رو ما انشالله در برنامه فردا یا روزهای آیندهمون پیگیری میکنم. هر موقعی که این موضوع نهایی بشه ما جزئیات نهایی شدهش رو باشه با دوستان در میون میگذاریم.
البته هم در همین زمینه خود معاونین وزارت ارتباطات اعلام کردن که قرار است امروز شخص وزیر ظاهرا مصاحبه مطبوعاتی داشته باشه تو این زمینه. اگر اطلاعاتی داشته باشن ما حتما فردا میتونیم
بله، چون یکی از اپراتورها باقی مانده که نهایی بشه. بله. اگر بشه فردا ما برنامه داشته باشیم حتما در رابطه با اون صحبت میکنیم
انشاءالله.
خیلی ممنونم آقای پاکزاد و ممنونم از شما دوستان که همچنان همراه هستید با رادیو ایران. مجله اقتصادی نمودار ساعت 10:42 دقیقه است.
گشتی کوتاه و شنیدنی در دنیای اقتصاد با نمودار.
بله، یک موضوع دیگری که ما دیروز هم خبرش رو به شما دوستان دادیم حذف دفترچه های بیمه بود که حالا چند ماهیه که به فکر افتادن و صحبت شده، اما الان ظاهرا خیلی جدی تر قراره که اقدام بشه.
البته چند ماه نیست، شاید بیش از 2 دهه هست که بحث حذف این دفترچه ها به صورت
سنتی از بهمن گذشته ظاهرا خیلی پررنگ صحبت شده.
بالاخره صحبت شده که دستگاه زیرب مثل سازمان تامین اجتماعی تونستن زیرساخت های مناسب برای حذف این دفترچه ها رو فراهم کنن. مبنا یا حالا کد ملی خواهد بود یا کارت‌های هوشمند دیگه‌ای که تو این زمینه داده میشه. حالا بعد عزیزان در این زمینه توضیح بدن.
بله، پیامک هم بسیار داریم، مثل پیامی که 0914-5711 نوشتن، گفتن در رابطه با حذف دفترچه بیمه توضیح بدید. پیام‌های اینچنینی خیلی داریم. جناب آقای محمدی، مدیر کل نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی روی خط ارتباطی ما هستند. آقای محمدی سلام بر شما.
خواهش کنم، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز، خدمتتون هستم.
ممنون از شما. آقای محمدی، حذف دفترچه ها فکر میکنم یک آرزو دیرینه در مجموعه تامین اجتماعی تا هزینه های مربوط به اون و مشکلات به نوعی دستی بودن این سیستم رو تا حدود زیادی مرتفع کنه. انشالله که به نقطه‌ای رسیدیم که این اتفاق داره میفته. میخوام در این زمینه توضیح بدیم چه اتفاقی پیش روی بیمه گذاران قرار داره.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما در اجرای تصمیمات ستاد کرونا، در اجرای تصمیمات دولت، در قسمت اول ما اومدیم تمدید دفترچه رو به صورت فیزیکی حذف کردیم. خوشبختانه از ابتدای خرداد ماه سال جاری عملی شد و یکی از کارهای بسیار موفقی بود.
بله،
یعنی سردرگمی به قول بیمه شدگان عزیز رو حل کرد. بدون مراجعه حضوری.
آها دقیقا همینو میخواستم.
38 میلیون بار مراجعه بیمه شدگان عزیز رو به کارگزاری ها شعب تامین اجتماعی حذف کرد. خوشبختانه حذف تمدید یکی از سرای موفق بود که دستورهای مدیر عامل، دستورهای
آقای محمدی دلوقتي. یعنی الان من اگر دفترچه بیمم تاریخ مهر شده روش گذشته باشه؟
بله، الان دیگه نیازی نیست شاید من تاریخ روی دفترچه رو نگاه کنید، چون چه سیستم هست.
بله،
اگر خود بیمه شده اختیاری باشه،
درسته،
که خودش میدونه چه هزینه ماهیانه رو چجوری پرداخت بکنه و بر اساس اون تمدید دفترچه مشخص هستش به صورت الکترونیکی.
درست.
اون دفترچه‌ای که دست افراد هستش اگر به قول تمدید نداشته باشه نیازی نیست مراجعه بکنه به شعبه تامین اجتماعی کارگزاری به جاهای دیگه، هر جا بره چه طرف قرارداد سازمان چه خود بیمارستانای ملکی ما چه اصلا مشکل نداره.
بله.
درمانگاه‌های ملکی ما مشکل ندارن، فقط کد ملی هست، با کارت ملی نشون میده و به قول اون خدمات از سازمان میگیره،
دریافت میکنه. آقای محمدی، حذف دفترچه چه زمانی اتفاق میفته و چه چیزی جایگزین میشه؟
عرض بکنم که حذف دفترچه هم بعد از اینکه این طرح حذف تمدید به قول تر موفقی بود، ما از خرداد ما شروع کردیم داریم بررسی میکنیم بحث استحقاق سنجی، بحث چهره نگاهی، بحث اینکه آیا این بیمه شده همون بیمه شده واقعی هستش، اینا رو بررسی میکنیم. ما در نیمه دوم سال 99 فکر کنم انشالله، حالا نمیگم چه کدوم ما، ولی اینم عملیاتی میشه که کلیه نسخه سازمان،
درست،
نسخه الکترونیکی باشه. بله. هم بیمه شده راحت باشه. ما یه سری از هزینه هایی که واقعا به خود سازمان که حق بیمه مال بیمه شده هستش وارد میشد، اینا رو جلوش گرفتیم. ما پیش بینی میکنیم در حدود 70 میلیون بار مراجعه در طول سال هست بشه. همه اینها هزینه داره، هزینه هایی که شما فرمودید، بحث صدور دفترچه، بحث تهیه کاغذ، بحث نمیدونم اون مواد اولیه که برای تولید دفترچه به قول هزینه.
آقای محمدی، سوال اینه که جایگزین دفترچه چه خواهد شد؟ به عنوان آخرین سوال
ببینیم، ما الان تو بحث همین، اولا احتمال داره اثر انگشت الکترونیکی باشه، احتمال داره چهره نگاری باشه، همه این مواردی که دستگاه‌های دیگه، سازمان‌های دیگه.
ولی مبنای اصلیش کد ملی افراد، درسته؟
کد ملی افراد هستش، کد ملی رو میده، کارت ملی رو میده، احتمال داره به قول یه کارت هوشمندی هم باشه. ما در طول سال‌های گذشته این موضوع رو بررسی کردیم که از طریق کارت هوشمند این موضوع انجام بشه. خب یه فرایندی بود که خیلی طول کشید، عملیاتی نشد، ولی انشالله امسال که بحث نسخه الکترونیکی هم تصمیمات مقامات عالی کشور بودن عملیاتی میشه در نیمه دوم.
آیا احتمال داره در این سیستم شماره بیمه یا اون شماره پرونده بیمه با شماره کد ملی تلفیق بشه و در واقع هر فردی همون کد ملی خودش به عنوان شماره بیمهش در نظر گرفته بشه؟
مرحله اول واقعیت شماره ملی رو در نظر میگیریم، چون که ما تمامی بیمه شدگانی که در حال حاضر بیمه پرداز ما هستن، اجباری ها و اختیاری ها، همه اینها کد ملی دارن. شاید در سالهای گذشته یه سری سوابقی داشتن که کد ملیشون مشخص نبود، که اونا رو هم داریم ساماندهی میکنیم که اونا بیان به قول کل سوابقشون رو به صورت یک جا جمع بکنن. ولی در حال حاضر همه بیمه شدگان ما، این 14 میلیون خورده نفری که به صورت بیمه شده اصلی هستن و بیمه شدگان تبعی ما، کد ملی دارن. این کد ملی به عنوان مبنا است، ولی این که بررسی بشه که و احراز بشه که این فردا یا همون فرد اصلی و تبعی هستش، از طریق چهره نگاری، از طریق انگشت نگاری و همه اینا رو بررسی میکنیم. فکر میکنم
انشالله نیمه دوم سال شاید باشیم این اتفاق بیفته، 70 میلیون مراجعه از بین بره.
بله.
هم بیمه شده من راحت میشه و هم من میتونم به موقع تعهدات قانونی چه
بله،
تعهدات درمانی از جمله تعهدات فوری بیمه شدگان ما هست چه به موقع انجام بدیم. برای
مهمترین نکته هم داشتن پرونده سلامت الکترونیکیه که در هر لحظه قابل دسترسی خواهد بود برای فرد. بله. که میتونه سوابق پزشکیشون رو هم ارائه بده به پزشکی بشه.
ما الان خوشبختانه الان همین پرونده الکترونیکی شما فرمودید، الان ما تو قسمت درمان خودمون داریم که یک فرد چجوری اومده، چند بار اومده، چقدر هزینه کرده، بعد آیا همون خود فرد بودش، آیا داروهایی که مصرف کرده همون داروها درست بودش، همه یک پرونده الکترونیکی رو داریم. ولی این پرونده الکترونیکی بایستی به قول کامل باشه.
بله.
با قراردادهای با طرفهای قرارداد ما حتما بایستی این لینک باشه، و طرفهای قرارداد ما بتونن به موقع به صورت الکترونیکی
دسترسی داشته باشن به این پرونده.
بله.
ممنون از شما جناب آقای محمدی.
من آرزو موفقیت دارم. خیلی هم خوشحال شدم.
خیلی ممنونم. دیدیم در مراکز کوچیکترش ظاهرا شروع شده، اقدام کردن که حالا با یک دریافت کد و ارسالش و اعلام اون کد شما میتونین موارد بیمه ایشون رو پیش ببرید. امیدوارم که این وسیع‌تر بشه، سراسر ایران رو بگیره و خیلی زود اون خبرهای مثبتی رو که الان داریم تبیینش میکنیم اجرا شدهش رو از خود شما بشنویم. آقای محمدی ممنونم شما، خداحافظی
میکنیم. ممنونم، خداحافظی.
وقت شما بخیر. گفتگو کردیم با مدیر کل محترم نامنویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تأمین اجتماعی. همچنان همراه باشید با برنامه نمودار در حالی که ساعت 10:50 است.
نمودار.
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید.
بله، بریم سراغ خبر دیگری که برای برنامه امروز آماده کردیم. همکاری 4,000 میلیارد تومانی دانش بنیان‌ها در پروژه‌های داخلی سازی.
بله، این خبر رو معاون امور صنایع وزارت صمت جناب آقای نیارکی اعلام کرده و تاکید کرده در حال حاضر با همکاری شرکت‌های دانش بنیان، صنایع خودروسازی و همکاری صنایع نظامی کشور داریم در زمینه داخلی سازی اقدام می‌کنیم که ارزش این پروژه‌ها حدود 4000 میلیارد تومان در رابطه با قطعات و سیستم‌های با فناوری بالا، توربو شارژ‌ها و ECU ها یا کامپیوتر های خود رو دارن این اقدام رو انجام میدن. انشالله که شاهد داخلی سازی و بومی سازی اینها به مدد شرکت های دانش بنیان باشیم. به هر صورت تولید کشور زمانی میتونه جهش پیدا بکنه و رونق پیدا بکنه که سرمایه ها به این سمت سوق پیدا بکنه.
بله.
که نیازی نداشته باشیم در زمینه تولید قطعات حتما دست به واردات
بزنیم. اونم نیاز به همراهی شرکت های دانش بنیان و حضور دانش جویان و دانش پژوهان در این زمینه است.
و باور ما به جوانان، نکته‌ای که هم مقام معظم رهبری روش تاکید داره و هم نتایجش رو تو این سالها به صورت ملموس لمس کردیم.
امیدوارم قدم‌های این چنینی بیشتر ببینیم، انقدر وسیع، انقدر پر اتفاق، و ببینیم که چطور میتونه تاثیرگذار باشه بر چرخه اقتصادیمون. شماره پیامک ما رو فراموش نکنید، 3900. شماره تلفن هامون 2204826225009. جهش پویش، جهش تولید متعلق به همه ماست.
گام های کوچک، سرمایه های اندک، تلاش خستگی ناپذیر شما در کنار هم ناممکن ها را ممکن می کند. دست در دست یکدیگر در پهنه اقتصاد ایران جهش تولید را محقق می سازیم.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشالله جهش پیدا کنه.
سلام علیکم.
سلام.
عذر میخوام، شماره ای رو که من گرفتم به نام آقای رجب کوشاپیام از کرج هست؟
بله، من خانمشون هستم.
الان ایشون تشریف دارن که بتونیم باشون صحبت کنیم؟
نه خیر.
من رادیو ایران هستم، برنامه نمودار رادیو ایران.
خدا خیرتون بده آقا، خیلی ممنونم. من گوش میکنم، اون پیغامو خودم زدم از طرف همسرم.
عنوان کرده بودی که کارگاه تولیدی چوب، مبل.
آره،
و نیاز به سرمایه.
الان کارگاهشو همه چیز رو برای، اما پول ندارن چوب بگیرن کار کنن.
چه مقدار سرمایه مورد نیاز هست؟
در حال حاضر 40-50 تومان بسته که چوب بگیرن کارشون رو راه بندازن. اگه یه کسی باشه که چوب بهشون بده، یه زمان بهشون بده، میخوای شماره خودشونو بدم خدمت و یه سری کار گیرش اومده لنگ پولن که چوب بگیرن. خدا خیرتون بده.
بله
سلام علیکم.
سلام علیکم، حال شما
جناب رجب کوشا پیام؟
بله ممنون، متشکرم، لطف دارید.
من از رادیو ایران برنامه نمودار مزاحمتون میشم.
زنده باشید. خوبی
ما شماره دیگری رو داشتیم که ظاهرا همسرتون پیام داده بودن.
اگه ما گیر گرفتاریم دیگه ایشون دست به دامن شما شده بودن. خواهش می‌کنم.
حالا صحبت کوچولویی رو با همسرتون انجام دادیم تحت عنوان اینکه 50 میلیون شما نیاز دارید برای سرمایه. من میتونم خواهش کنم که بفرمایید در کجای کرج هستین؟
کرج محمدشهر. ما الان مشکل بزرگمون گردش مالیمونه، یعنی دستگاه داریم، ابزار داریم، کار حالا از بیرون میگیریم، مزدی حالت میزنیم بهشون میدیم، گردش مالیمون همیشه لنگه. ما باید نقدی بخریم، چکی هم مردم حالا قراری که باشون داریم یه مقدارشو نقد میدن یه مقدارشو چک میدن، این چکات میاد وصول بشه باز میرسه به دست این و اون و اون یکی که باز دوباره تنش میشه صفر، دوباره سری بعد میریم چوبو بخریم باید با مبلغ بالاتر بخریم.
بله.
یه گردش مالی همیشه تو کارگاه کم داریم.
این 5 میلیون میتونه راهگشا باشه برای شما؟
5 میلیون حداقل هاشه، یعنی حداقل هاشه که ما بدیم فقط چوب تبریزی بخریم. چوب راش نه، اگه چوب راش بخوایم بخریم که 3 متر چوب بشه، 3 متر مکعب. فعلا با شرکتی که داریم کار میکنیم فقط با چوب تبریزی داره کار میکنه. این فعلا کار ما رو راه میندازه فقط همین.
بله. فکر میکنید اگر احیانا بخواید کارهای دیگه ای رو انجام بدید کل سرمایه که نیازتون هست چقدره؟
اگه من بخوام فاز رنگکاری و روکوبیشم راه بندازم که خیلی بیشتر از اینا میشه. اون حداقل 400-500 میلیون پول میخواد که بیاد تو این گردش. اون اسفنج میخواد، رنگ میخواد، همم شده نقدی. حالا اگه فرج میشه راهکاری شما دارید؟ من که دیگه واقعا عقلم دیگه به جای نمیرسه.
هستن کسایی که سرمایه اندکی رو دارن ولی به هر حال همین مقدار هم میتونه کاری رو انجام بده.
انشالله
خیره و امیدوارم که انجام بشه و یه تماسی گرفته بشه.
هم که تماس گرفتی بازم یه نقطه امیدیه.
یا علی عدد، انشالله که روز خوبی داشته باشی.
یا علی، خدا حافظتون.
بله، صدای یک تولید کننده رو شنیدیم، کارگاه چوب و مبل سازی. بله. داشتن و حالا سرمایه که میتونه تغییرات بزرگ ایجاد کنه.
100%. من اول بگم هر مرد موفقی یک زن خاص موفق
بانوی همراه.
بله، یه همسر فوق‌العاده پشتشون هست. من تبریک بگم به این زوجی که دارن این کار رو انجام میدن. در زمینه تولید در شرایط تورمی شاهد هستیم که متاسفانه نقدینگی این عزیزان رو کاهش میده و آب میبره. اگر کسی بتونه در زمینه گردش مالی با این مجموعه همراهی بکنه، چون تورم افزایش پیدا میکنه، ارزش اون دارایی هم که این عزیزمون وارد میکنه خود به خود تو این تورم افزایش پیدا میکنه. ان شاءالله که بتونن همراهی بکنن. رقم هم بسیار رقم های پایینیه، هم برای توسعه کار هم برای خرید چوب. اشاره کردم با 50 میلیون
40-50 میلیون برای درست. آغاز بکنه. اگر شما سرمایه 400-500 میلیونی دارین که بشه حالا چوب های گرانتر هم وارد کرد و دقیقاً
100% مشارکتی که دارن انجام میدن در مورد درصد بازگشت سهام هم، چون به اصطلاح حوزه مبل سازی هم حوزه ای که بازار خوبی داره در هر شرایطی.
100%. امیدوارم که با ما به عنوان سرمایه گذار هم در ارتباط باشید. شماره پیامکمون 30900، شماره تلفن هامون 224-786-225-009 تا فرصت داریم. یک پیام دیگر رو هم مرور بکنیم. آقای پاکزاد نوشتن از جاماندگان سهام به عدالت که هنوز موفق به ثبت نام نشدن، حالا گفتن که یک اطلاع رسانی بکنید که به چه صورت قرار برنامهشون پیش بره.
تو این زمینه مجلس قرار تصمیم گیری بکنه و 100% ابلاغ خواهد شد برای اجرا به دولت و سازمان خصوصی‌سازی. البته این به شرطی که شما قبلا سهام عدالت رو از سال 84 دریافت کرده باشید. اگر نه شاید شرایطتون و زمان این که براتون راه حل ارائه بشه خیلی طولانی تر بشه.
بله، بسیار عالی. امیدوارم که برنامه امروز هم مورد توجه شما دوستان قرار گرفته باشه. آقای پاکزاد از شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی می‌کنیم و ممنونم از همه شما دوستان شنونده همراهان نمودار. روزتون خوش و خداحافظ.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.